أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعثا. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلمة إرساء بمعنى إثبات شيء صغير است. اثبات هر چیزی را ارسا نخواهند گفت و چون قیامت صغیر است اثبات او به ارسا است. اگر جوال را رواسی میگویند و یا اگر اون قدور را راسیاس میگفتند سرش همین که ارسا عبارت از اثبات شیء صغیر است و ثقل قیامت هم به لحاظ علم است هم به لحاظ عین. هم مقام علمیش بسیار دشوار است هم مقام عینیش. علمش در حدی است که مقدور کسی نیست و وجود خارجش هم در حدی است که تحمل پذیر نیست. هیچ موجودی از موجودات این عالم توان حمل قیامت را ندارد. ازا وقتی قیامت موجود می شود همه دگرگون خواهند شد. چیزی که علمش مقدور کسی نیست و عینش هم مقدور کسی نیست ثقیل‌ترین موجودات خواهد بود. این سوال از زمان یا سوال از مکان در اثر رسوب همون تفکر مادی است. یک انسانی که غیر از ماده چیزی رو درک نمی کند اگر از موجودی خبر دادن و گفتن فلان شی موجود است او یا از زمانش سوال میکند یا از زمینش سوال میکند. چون که درباره ذات اقدس اله هم همین طور است. درباره خدای سبحان سوال کردن عین کان ربنا قبلا یخلق الخلق به ماننده اون. از زمان خدا سوال می‌کردن، از مکان خدا سوال می‌کردن، از کیفیت و حیثیت خدای سبحان سوال می‌کردن. روایات ما در این زمینه فراوان است. پاسخی که ذات اقدس اله به اولیا فرمود که از این سوال‌ها بدن این است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له. و لطیفتر از همه این است که حیث الحیث. این تو روایات ما هست که برخی از این رو مرحوم کلینی نقل کرده، برخی هم سایر روایات. یعنی خدای سبحان مکان را خلق کرد دیگر متمکن نیست، زمان را آفرید دیگر متضمن نیست، کیفیت را خلق کرد دیگر متکیف نیست، حیثیت را خلق کرد دیگر متحیث نیست. چطور، چگونه، کی، کجا، هم مخلوق خدا. بنابراین او با هیچ یکی از این امور زیر سوال قرار نمیگیره. معاد حقیقی که رجوع الله است او هم منزه از این امور است، چون همه اشیا معاد دارند، حتی مرگ هم معاد دارد و فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه او هم معاد دارد. همه اشیا الله برمیگردد. هر چیزی شی بر او صادق است او به الله برمیگردد. هر چیزی که امر و کار و شأن بر او صادق است به الله رجوع میکند. الی الله تسیر الامور. معاد به اون معنای حقیقی دارای کیفیت و کمیت و امثال ذات نخواهد بود، چون همه اینها هم عودی دارن. چنین چیزی هم علمن سنگین است هم عینه، لذا هیچ موجود نه عالم است و نه میتواند دو را تحمل کند. و اگر کسی مظهر اسم اعظم شد بعد از اینکه مراحل سیر کمالی را به پایان رسوند، اونگاه شاید محرم اسرار الهی باشد، بتواند به حول الهی و به قوه الهی علمن و عینن اینها را تأمین کند و فرا بگیرد، که نمونه هاش و شواهدش در قرآن روایات هست. این که در روایات آمد از حیث الحیث، یعنی خود حیثیت را ذات اقدس اله آفرید پس متحیث به حیثیت نیست، این نشانه آن است که سؤال درباره توحید باید بر اساس معرفت ماورای طبیعی باشد. با شناخت‌های طبیعی نمی‌شود درباره ذات اقدس اله سخن. معاد البته درجاتی دارد، مراتبی دارد. اون مرتبه عالیش که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، او منزه از این گونه سوال هاست. اما مراتب بعدیش، مراحل نازلش، دارای خصوصیت های دیگر است. منتها این مقدار مفروغ ان هست که نظام آخرت با نظام دنیا فرق میکند. جسم اونجا غیر از جسم اینجاست، مکان اونجا غیر از مکان اینجاست و مانند آن. همه نعمی که در بهشت هست تابع اراده بهشتی هاست. نظیر
دنیا نیست که اگر کسی بخواهد درختی غرس بکند باید کشاورزی کند، در کنار آب درخت بکارد، بلکه آب و درخت در بهشت تابع اراده بهشتی هاست. هر جا را که بهشتی اراده کند آب می جوشد و در کنارش درخت می روید. ذیل این آیه کریمه یفجرونها تفجیرا، مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه نقل میکند که بهشتی ها هستند که مفجر چشمه های بهشتند. یفجرونها، اون عیون را تفجیرا، بعد با دستشون اشاره میکنند و هر جا که اراده کردن چشمه میجوشد. نظیر دنیا نیست که هر جا چشمه باشد انسان در کنار چشمه چادر یا مسکن فراهم بکند، بلکه جوشش چشمه، مقدار جوشش و کیفیت و کمیت جوشش چشمه ها به اراده بهشتی هاست که بهشتی ها هستن که یفجرونها تفجیرا. خب جهنم گرفتاریشون اینه که اونا هم هرچی بترسند فوراً دامنگیر اون خواهند بود، یعنی هرچی که احساس خطر کردن میبرن بالا سرشون حاضر است. یه همچه عالمی است. اونها میخواهند نجات پیدا کنند، ولی همونطوری که در دنیا به اونها گفته میشود لیست و امانی کن و امانی الکتاب، اونجا هم به اونها گفته می شود که به آرزوها نخواهد رسید، چون امنیتون امنیه کاذب است. ولی بهشتی ها هرچه دارن صدق و حق است، هرچه بخواهن صدق و حق است. خب قیامت چون یه همچه عالمی است، لذا زیر پوشش زمان و مکان دنیا نخواهد بود. اگر مکان دارد مناسب خودش است، زمان دارد مناسب خودش است، جسم دارد مناسب خودش است و مانند. مطلب دیگر این است که در سوره مبارکه هود فرمود به این که اینها در بهشت مخلدند مادامت السماوات و الارض. هم درباره بهشتی ها و هم درباره جهنمی ها. آیه 105 به بعد سوره مبارکه هود این است که یوم یات لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد و اما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. این سماوات و ارض یا ناظر به برزخ است که اونجا هنوز مسئله سماوات و ارض مطرح است، یا ناظر به تعبید و ابدیت است که میگن خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، نه سماوات و ارض هست، ناظر به آن است که بودن اونها ابدی است و این تعبیر این که مادامی که آسمان و زمین هست یعنی دائما است. وجه سوم آن است که سماوات و ارضی که در این سوره مبارکه هود آمده سماوات و ارض آخرت است، نه سماوات و ارض دنیا. بهشتی ها بالاخره ارضی دارن، وقتی وارد ارض بهشت شدن میگن خدا را شکر میکنیم که بهشت را ارث ما قرار داد و ما در هر قسمت از این زمین بهشت بخواهیم مسکن بگیریم آزادی. خب مطلب بعدی آن است که سنخ جریان مرگ به بعد با سنخ دنیا فرق میکنه. حالا خصوصیاتش چگونه است؟ در اینکه جسم است ممال آرای بفی است، در اینکه روح است ممال آرای بفی است، در اینکه انسان با بدن و روح هر دو مشغول شود ممال آرای بفی است، در اینکه اون بدن هم عین این بدن است بدون کمتری تفاوت، اینم ممال آرای بفی است که هر کسی ببینید میشناسید و هر کسی هم خودش به دیگران هم میشناسد. اما نحوه عینیت نحوه دنیایی است یا نه؟ خود عینیت دنیا را هم که شما بررسی میکنید میبینید یک شخص در طی عمرش مثلا 80 سال که زندگی میکند این شخص همون شخص است، عوض نشده، در حالی که به طور طبیعی ده ها بار تمام ذرات بدن او عوض شده. این یک. گاهی هم ممکن است طبق یک علل و حوادث اون اعضای اصلی انسان هم عوض بشود ولی انسان همون انسان است. حالا فرض کنید یک کسی در 20 سالگی یه جرمی رو مرتکب شده و فرار کرده، یه حادثه اتفاق افتاد که هر دو دستش قطع شد، فوراً دو تا دستی که مال یه انسان دیگری بود به تازه مرد هنوز گرم است به بدن او وصل کردن. با پیشرفت علم این کار رو کردن شدنی است. پس این شخصی که در 20 سالگی جرمی رو مرتکب شده و فرار کرده از محکمه عدل، در یه تصادفی دو دستش قطع شد، فوراً دو تا دست دیگر انسان تازه مرده رو به او وصل کردن، از اینا که فراون و دالا. این یک. بعد از یه مدتی چشماش هم آسیب دید، این چشماش رو گرفتن و چشمه انسانی تازه مرده هم به او بس کردن. این دو. بعد از یه مدتی یه حادثه پیش آمده، قلب او آسیب دیده، قلب یه جوان رو که تازه مرده به قلب او متصل کردن، قلبش هم عوض کردن. این سه. پاهای او همینطور به سایر اجزا و بدن او اگر در طی 20 سال دیگر همه اجزا و عددن او عوض بشه و بعد از 20 سال یعنی وقتی به 40 سالگی رسید دستگیر بشه به محکمه عدل اسلامی بیاد بخوان او رو محاکمه کنن و اگر سرقت کرده دستش قطع کنن، این میتواند بگوید این دست من عین اون دست نیست، یا با پایی که من رفتم پر اون گناه کردم عین اون پا نیست، یا با اون مغز و قلبی که من این خاطرات رو گذروندم اینا عوض شدن یه قلب و مغز دیگه است، یا عینیت انسان به روح اوست. الان کسی که 80 سال زندگی کرده حداقل 8 بار 9 بار یا 10 بار تمام ذرات بدنش عوض شد. مگه عضو ثابتی، سلول ثابتی، ذره ثابتی ما داریم؟ اگه یه کسی خالی رو دستش باشه خیال میکنه این خال هم خال مادرزاد و کودکی است، در حالی که 10 ها بار عوض شده. گفتن شد مبدل آب این جوش هند بار، عکس ماه و عکس اخبر برقرار. اگه یه انسانی شب مهتابی کنار نهر روانی که شیبش ملایم است و نظیر نهر کارون آرام دارد حرکت میکند، یک ساعت که بشیند عکس ماه را در این نهر ببیند، این خیال میکند یک ساعت عکس ماه دیده. یا اگر روزی باشد و عکس خود را در آب ببیند خیال میکند که عکس خود را یک ساعت دید، این عکس ثابت است، در حالی که این عکوس متعدد است، منتها چون رفتنش نرم است محسوس نیست. شد مبدل آب این جو چند بار و چندین بار، منتها عکس ماه و عکس اخبر برقرار. این چه نیست که حالا انسانی که در دنیا هست این بدن امروزی ما این بدن 5 سال قبل، 6 سال قبل، 10 سال قبل باشد. که اگر مسئله دنیا حالا شد آخرت به شرح ایزد، منتها آخرت رقیق‌تر و ظریف‌تر. در این که بدن هست حرفی نیست، در این که روح هست حرفی نیست، در این که انسان عین انسان هست حرفی نیست، در این که بدن عین اون بدن هست حرفی نیست. اما ملاک عینیت چیست؟ ما اگه دنیا رو حل کردیم آخرت هم با آسونی حل می‌شود. منتها در جریان آخرت یه مقدار رقیق‌تر هست. این روایت رو زحمت بکشید ببینید که مرحوم کلین رضوان الله علیه در کجای کافی رو نقل کرده. برای اصول کافی معجم هست، ولی برای مجموعه کافی متأسفانه نمی‌دونم معجم باشه یا نه. حالا کامپیوتر که در اختیار شما هست مراجعه فرمایید. این روایت شریف رو مرحوم کلینی کدوم قسمت کافی نقل کردن؟ ما از روی وافی می‌خونیم. مرحوم فیض رضوان الله علیه در جلد سوم وافی از این مجلدات رحلی که روی تجزیه ایشون جلد 13 میشه، جزء 13 وافی یعنی اواخر وافی به عنوان ابواب و ما بعد الموت، اونجا صفحه 100 این حدیث نقل میکنه. سطر اول روایتی است که از مرحوم کلینی نقل میکنه مرحوم فیض. این روایت را عن علی ابن عباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه که موجود مبارک حضرت فرمود ان الاحلام لم تکن فی ما مضا. اون بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، رؤیا نصیب بشرهای اولی نبود. ان الاحلام یعنی رؤیاها، اون چرا که انسان در عالم خواب میبیند. ان الاحلام لم تكن في ما مضى في اول الخلق و انما حدث بعدن پدید آمد. حسن ابن عبدالرحمن به وجود مبارک ابی الحسن سلام الله علیه عرض بکند که فقلت و ما العله في ذلك، چی شد که احلام را، رؤیا را ذات اقدس اله نصیب بشر کرد؟ فقال وجود مبارک ابی الحسن سلام الله علیه فرمود ان الله تعالی بعث رسولا الى اهل زمانه، خدای سبحان پیامبر را برای هدایت مردم فرستاد. فدعاهم الى عبادت الله و طاعته، اون پیغمبر مردم را به عبادت خدا و اطاعت خدا دعوت کرد. امتی او مردم اون عصر به پیغمبرشون گفتن فقالوا ان فعلنا ذلك فما لنا، ما اگه حرف تو رو گوش بدیم چه نتیجه میبریم؟ تو که رجحان و مزیتی نسبت به ما نداری، ما چرا حرف تو گوش بدیم؟ فوالله ما انت به اکثرنا مالا ولا به اعزنا عشیرتن، از در مسائل ارزشی دنیایی که بر ما مزیتی نداری، نه مالت بیشتر است نه قوم و قبیلت بیشتر است که زعیم ما باشی، ما حرف تو رو گوش بدیم. خب چرا حرف تو گوش بدیم؟ اگه گوش بدیم چه میشود؟ فقال اون پیغمبر علیه السلام فرمود این اطعتمونی ادخلکم الله الجنه و این عصیتم ادخلکم الله النار. فرمود خاصیتش این است که اگر حرفایی که من از طرف خدا آوردم اطاعت کردید بهش می روید و اگر معصیت کردید جهنم می روید. فقالوا و مل جنتو و نار، بهش چیست؟ جهنم چیست؟ فوصف لهم ذلک، بهش رو برشو مشخص کرد، جهنم رو مشخص کرد. فقالوا متا نسیر و الى ذلک، گفتن ما کی وارد بهش می شیم، دستورتون عمل کنیم. فقال اذا متتم، اگر مردید وارد می شیم، در صورتی که مطیع باشید. فقالوا لقد رأينا أنباتنا صاروا عظاما ورفاتا، با که مردیم که بعد میپوسیم و خاک میشیم، چه اینکه نیاکان ما پوسیدن و خاک شدن. فزدادوا له تکذیبا و به استخفافا، تکذیب اونها بیشتر شد و خفیف شمردن و سبک شمردن اونها هم بیشتر شد. فأحدث الله تعالی فیهم الاحلام، خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد. از اون بعد اینها وقتی که میخوابیدن چیزهای را در عالم رؤیا میدیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا بما انکروا من ذلک، اینا وقتی که رؤیا و اون چه که در عالم خواب میدیدن برشون مجهول بود، نمیدونستن این چیه، آمدن به پیش پیغمبرشون گفتن اینها برای ما ناشناخته است، اینه چیه که ما در عالم خواب میبینیم، اینه چیه. فاخبروه بما رأوا بما انکروا، انکروا یعنی نشناختن، برای اینا نکره بود. فقال، اون پیغمبر فرمود، ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم بهذا هاکذا تکون ارواحکم اذا متتم و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان. ذات اقدس الهی خواست احتجاج کند، به شما بفهماند تمام عوالم هستی نظیر ماده دنیایی نیست. اگر گفتن یک عذابی هست، اگر گفتن یک انعامی هست، همش نظیر عذاب و انعام دنیا نیست. و از همین سنخواست که ما میگیم این احتجاج خداست، یه عالم دیگری است که تا نمردی نمیفهمی و اثرش بیش از این آثار است. یه وقت انسان با بنزین و گازوئیل و مواد منفجره و TNT آتش ایجاد میکنه، یه وقتی با غیبت و دروغ و تهمت آتش ایجاد میکنه، این میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. همون احتجاج خداست. برو بدنتون بپوسه، بالاخره با یه وضع دیگری عذاب میبینی تا دوباره ذات اقدس را ابدانتون را زنده کند و این ارواح به اون ابدان تعلق بگیرد و وضع اولی برگرده. خب جسمانی بودن یه مسئله است، دنیای فکر کردن مسئله دیگه است. ما هیچ برهان عقلی نداریم که جسم در تمام هستی منحصر به جسم دنیاست. نه جسم برزخی هم داریم، جسم اخروی هم داریم، بدن برزخی هم داریم، بدن اخروی هم داریم، این همین انسان هم هست. خب در رؤیاها یه مقدار زمینه هست که انسان یه چیزا رو بفهمد. میبینید نمونه هایی تو این روایات، مخصوصا تو علل الشرایع، تو معان الاخبار مرحوم صدوق هست که حرفای کلیدی به آدم یاد میدن. یه بیان دیگری رو مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند، مرحوم فیض در وافی نقل میکند، بعد مرحوم صدوق متعلین عظمت اون حدیث ذکر میکنند. حالا ببینید این حدیث وقتی به دست یک حکیم رسید از او چه بهره برداری میکنند. این حدیث لا تنقض الیقین بالشک وقتی به دست یک اصولی برسه مثل مرحوم شیخ و مرحوم اخوند، این تغذیه فکری حوزه های علمیه 4-5 ساله رو تامین میکنه. یعنی یه طلبه خوش استعداد پرکار اگر بخواد این حدیث نورانی بفهمه، حداقل 5 سال باید درس بخونه، اما از سطح و خارج. خب این حدیث لا تنقض که به دست هر کی بیفته که درس 5 ساله حوزه تامین نمیشه که. خب کدوم طلبه با استعداد است که بتونه درس خارج این حدیث رو با یه سال خوب بفهمه؟ مگر اون 5-6 تا حدیثی که مرحوم شیخ جمع کرده به عنوان تضافر سنده؟ وگرنه به حدیث بیش از یکی نیست که. همون لا تنقض الیقین بشک بر اون قضو به یقین آخر مثله، این اگه به دست اهلش بیفته میشه قضای فکری 5 ساله حوزه. اون روایاتی که بر بوده به مبدا و معاد است، امتن از این هاست، اصغر از این هاست، اتقن از این هاست، اوثق از این هاست. این روایت معروف که وجود بارکه از تبیر قسیم الجنت و النار است، همه روایات و محدثین که قرآن نقل کردن، اما کم بودن شاگردانی که معنای این حدیث هم از ائمه علیه السلام سوال بکنن. مرحوم فیض رضوان الله در همین بخش پایانی وافی از علل الشرایع مرحوم صدوق این حدیث نقل بکند که مفضل ابن عمر میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که چرا سار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. یه وقتی به عرضتون رسید که مرحوم صدوق تو این کتاب شریف معانی الاخبار نقل بکرد که کسی از امام سلام الله علیه سوال کرد که چرا پیغمبر رو ابوالقاسم میگن؟ فرمود خب او چو فرزندی داشت به نام قاسم، لذا کنیه و ابوالقاسم بود. ارشد ایره میفهمم، زدنی بیانم. خب خیلی ها به همون اول اکتفا میکردن. این که به حضرت عرض کرد زدنی بیانن، حضرت شروع کرد مطلبی را که اون با دست مقدمه حل میشه. مطلب اول این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار. یک. دوم این که علی ابن ابی طالب به برکت وقت تربیت شده مشهد و محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این دو. سوم این است که هر شاگردی پسر استاد است و هر استادی پدر شاگرد. این سه. همون روی این اصول سگانه پیغمبر ابوالقاسم است. شیخ در استاد مرحوم آیش منطقی آمون رضوان الله علیه فرمود اگر این سائل باز میگفت زدنی بیانن، حضرت یه بیان دیگری میفرمود. متاسفانه ظرفیتش همین مقدار بود و پر شد. خب میبینید ما به حضرت میگیم ابوالقاسم، معنیش هم همان است که تو ناسخ تواریخ ها اینا نوشته شده، اما وقتی که به معانی الاخبار مراجعه میکنیم میبینیم یه راه کلیدی رو هم به ما نشون میدن که ظاهرش هست باطنش هست، باطل باطن هم هست. غرق غرق بخوان و بالا برو. فرمود او اگر گفته شد ابوالقاسم برای اینکه پدر علی ابن ابی طالب است که او قسیم الجنت و النار. حالا اینجا مفضل ابن عمر میگه چجوری حضرت امیر قسیم الجنت و النار؟ یعنی واقعا اونجا کوپن تقسیم میکنه؟ حضرت اینجا استاده به یه دهی مقدار بهش میده به یه جهنم میده؟ این معناش؟ و آیا قسیم الجنت و النار است نسبت به شیعیان خود یا نسبت به ان الاولین و الاخرین؟ حضرت فرمود نسبت به ان الاولین و الاخرین. بعد سوال بکنه بالاخره اونا که نبودن چی؟ ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اونا که نبودن در اصل به اصل امیر چی؟ اونا که تو امت مرحومان بله، اما اونا که در امتهای انبیا گذشته بودن چی؟ حالا این حدیث نورانی بلازی فرمید مفضل ابن عمر بر اصل امام صادق سلام الله علیه عرض بوند که به ما سار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. قال علیه السلام لان حبه ایمان و بغضه کفر. این مقدمه. و انما خلقت الجنت لاهل الايمان و خلقت النار لاهل الكفر. این دو مقدمه. پس فاوه علیه السلام قسیم الجنت و النار. خب این چه کار دارد با اون تقسیم مکانی؟ فاوه علیه السلام قسیم الجنت و النار لهذه العله. و الجنه لا يدخلها الا اهل محبته و النار لا يدخلها الا اهل بغضه. قال المفضل ابن رسول الله فالانبیاء و الاوصیا چی؟ اونا که قبل از اسلام بودن چی؟ اونا که قبل از نزول قرآن بودن چی؟ اونا که قبل از حضرت امیر سلام الله علیه مجمعین بودن چی؟ قال المفضل ابن رسول الله فالانبیاء و الاوصیا هل کانوا یحبونه و اعداؤهم یبغضونه. خب اعدای انبیاء و اولیای گذشته مبغض علی ابن ابی طالب بودن، خود انبیاء و اولیای گذشته محب علی ابن ابی طالب بودن. فقال نعم. وجود مبارک حضرت بود همه مؤمنین از صدر عالم تا کنون مؤمنین انبیا و اولیا دوستان علی ابن ابی طالب. قال نعم. قلت فکیف ذلك؟ قال اما علمت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال یوم خیبر لأعطین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و ما یرجع حتی یفتح الله علی یده. مگر این قصه رو همه نقل نکردن که فرمود در جریان خیبر فرمود من فردا این پرچم جنگ رو به دست کسی میدم که هم خودش محب خدا و پیغمبر است، هم خدا و پیغمبر او دوست دارند و بر نمیگردد مگر اینکه فتح بکند قلعه خیبر را. قلت بلا. بله اینو ما میدونیم. قال اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اوتی به طائر المشوی قال اللهم اعتنی به احب خلقی که الیک یأکل معیه. در جریان طیر مشوی که از عالم غیب برای حضرت آمده است مگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا نکرد؟ نگفت خدایا محبوب ترین خلق را حاضر بکن که در خوردن این طعام بهشتی شریک ما باشد؟ و منظورش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. و عنا به علیان علیه السلام. مفضل بود که قلت بلا. همون خب طبق این مقدمات معلوم می شود که علی ابن ابی طالب محب خدا و پیغمبر است و محبوب خدا و پیغمبر است. بعد فرمود که یجوز ان لا یحب انبیاء الله و رسوله و اوصیائهم علیهم السلام رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. می شود انبیای الهی دوست خدا را دوست نداشته باشند؟ می شود انبیای الهی دوست پیغمبر اسلام را دوست نداشته باشند؟ محبوب خدا و پیغمبر را دوست نداشته باشند؟ مفضل بگد نه، این نمیشه. بعد فهمود فهل یجوز ان یکون المؤمنون من اعمهم. مؤمنین از صدر عالم، نه تنها مؤمنین امت مرحومه. لا یحبون حبیب الله و حبیب رسوله و انبیاءه علیه السلام. میشه مؤمنین چه گذشته چه حال چه آینده انبیای الهی را اولیای الهی را محبوبان الهی را دوست نداشته باشن؟ قلت لا. قال فقط ثبت ان جمیع انبیاء الله و رسوله و جمیع المؤمنین کانوا لعلی ابن ابی طالب علیه السلام محبین. پس همه اینها دوستان علی ابن ابی. کجا یاد گرفتن؟ کی به ایشون یاد داد؟ یه خصوصیت دیگه است، ولی اصل محبت با این برهان ثابت می شود. این که نظیر مسحتان و غسلتان وضو نیست که حضرت بفرماید مفضلن بگه چشم. اینا مربوط معارف هست، هی سوال دارد، هی جواب دارد، هی نقد دارد، هی پرسش دارد. و ثبت ان المخالفین لهم کانوا له و لجمیع اهل محبته مبغضین. مفضل میگه من عرض کردم بر این چنین نتیجه میگیره. اونگاه فرمود که فلا يدخل الجنة الا من احبه من الاولين والاخرين فهو اذن قسيم الجنة والنار. اگر محبت او محور ایمان است و بهش مال ایمان و مؤمنین است، پس او قسيم الجنة است. و اگر عداوت او مدار غضب و کفر و بغضای الهی است و جهنم مال مغضوبین و مبغوزین الهی است، پس وجود والکس نمیر تقسیم کننده جهنم است. قال المفضل فقلت لو یا ابن رسول الله فرجت عنی فرج الله عنك فزدنی مما علمک الله، فقال سل یا مفضل. فقلت اسأل یا ابن رسول الله فعلی ابن ابی طالب يدخل محبه الجنه و مبغضه النار او رضوان و مالک. خب حالا این سوال مونده، ما اون ریشه استحقاق را فهمیدیم، ولی یه مطلب دیگه هم هست و این است که مسئول بهش رضوان سلام الله علیه است، مسئول جهنم مالک سلام الله علیه است. اینا فرشتگانی هستند که موکلن، مأمورن، مسئولن، اینا وارد میکنن. من میخوام بفهمم وجود مبارک است امیر مؤمنین را وارد بهشت میکند یا رضوان سلام الله علیه؟ میخوام بفهمم وجود مبارک است امیر کفار را وارد جهنم میکند یا مالک سلام الله علیه؟ فعلی ابن ابی طالب علیه السلام یدخل محبه الجنه و مبغضه النار او رضوان و مالک. فقال یا مفضل اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله صلی الله علیه و سلم و هو روح الى الانبیاء علیهم السلام و هم ارواح قبل خلق الله الخلق با الفی عام. فقلت بلا. قال اما علمت انه دعاهم الى توحید الله و طاعته و اتباع امره و وعدهم الجنه على ذلك و اوعد من خالف ما اجاب الیه و انکره النار. قلت بلا. قال افلیس النبی صلی الله علیه وسلم زامنا لما وعده و اوعد عن ربه عز و جل. قلت بلا. قال افلیس علی ابن ابی طالب خلیفته و امام امته. قلت بلا. قال افلیس رضوان و مالک من جمله الملائکه بل مستغفرین لشیعته بمحبته. قلت بلا. قال فعلی ابن ابی طالب اذا قسم الجنه و النار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضوان و مالک صادرانه ان امرهی و امر الله تبارک تعالی. بله اگر در روایات دارد که آیم هست رضوان سلام الله علیه مسئول وارد کردن بهشت است، درست است، مالک سلام الله علیه مسئول است، اینم درست است، اما این همه تحت تدبیر اون خلیفت الله هست. مگر نشنیدی قبلا ما به شما نگفتیم که قبل از این عالم عوالم دیگری بود وجود داره که پیغمبر پیغمبر همه انبیا شد، ارواح همه انبیا با منزله امت روح پیغمبر بودن؟ مگر نشنیدی؟ عرض کرد چرا؟ فرمود اگر ثابت شد که وجود مبارک پیغمبر به روحی پیغمبر ارواح همه انبیاست از یک سو، وجود مبارک است امیر خلیفه چنین پیغمبر است از سوی دیگر، و رضوان و مالک هم در تحت تدبیر خلیفت الله از سوی سوم، پس رضوان اگر کاری میکند به دستور علی میکند، مالک اگر کاری میکند به فرمان علی میکند. علی سلام الله علیه خلیفه پیغمبر است، به پیغمبر از طرف ذات اقدس اله این صفت ها را پیدا کرده است. اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد خلیفه رسول خدا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله دستور میگیرند، بعد مدبرات امر رضوان سلام الله علیه مالک سلام الله علیه اجرا میکنند. خب علی ابن ابی طالب اذن قسیم الجنت و النار ان رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضوان و مالک صادران ان امرهی و امر الله تبارک و تعالی، همون طوری که به همه ملائک بفرمود در برابر انسان کامل سجده کنید، اینجا هم بفرمود در برابر انسان کامل اطاعت کنید.
یا مفضل خذ هذا فانه من مخزون العلم و مکنونه لا تخرجه الا الى اهله.
مبادا اگر برای دیگران نقل بکنید بگن این غلو است یا نتوانند مقدمات و مبادی را حل کنند.
مرحوم فیض بعض این چیز را نقل کرده، اونگاه فرمود قال استاد را رحمت الله رحمه الله ان هذا الحديث الشريف جوهرة نفيسة و درة ثمينة قد افاد مولانا الصادق عليه السلام فيه فوائد جمع لا يذهب على اول النها منها ان المراد بمحبت امير المؤمنين عليه السلام ما يورث المعرفه بمقامه عليه السلام اذ هو الذي يسابق الايمان و لیس المراد بها محبت شخصه الموجود فی الدنیا مدت المحسوس بالحواس الجزئیه بل المراد محبت و حقیقته الالهیه و مقام العقلی الکلیه الذی کان قبلا یخلق الخلق.
حالا همین حدیث رو اگر شما به دست حکیمان بدید به مراتب بیش از حدیث استصحاب بارده قاد بود.
الحمدلله.